ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در کابل 27 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان حوثی اجازه ندادند تا کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز برسد. و باراک اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست. روز دوشنبه در پی یک انفجار انتحاری مهیب در یکی از مساجد شیعیان در کابل دست کم 27 تن کشته و 35 نفر زخمی شدند. فریدون عبیدی از مقام‌های ارشد پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را درون مسجد منفجر کرد. حاضرین در مسجد در حال برپایی عزاداری 40 بودند. در جریان برپایی مراسم عاشورا نیز حملاتی علیه شیعیان افغانستان رخ داد. دست کم در دو انفجار که دو روز زودتر از عاشورا در کابل رخ داد، گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان حوثی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز شدند. به گزارش آسوسییتد پرس، مقام‌های یمنی می‌گویند که شورشیان شیعه یمن اجازه ندادند که 18 کامیون حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا شهر اب را ترک کنند. محموله بزرگ غذا برای ساکنین شهر تعز در پی اعلام آتش‌بس 48 ساعته تهیه شده بود و قرار بود تا پیش از پایان آتش‌بس به این شهر برسد. این آتش‌بس در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عمان به دست آمد. آقای کری ضمن استقبال از پذیرش آتش‌بس از طرفین خواسته بود که در جریان کمک رسانی به غیر نظامیان اخلالی ایجاد نکنند. تعز ماهاست که محل درگیری شورشیان حوثی با گروه‌های طرفدار دولت است. سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر رفتار حوثی‌ها در محاصره شهر و جلوگیری از رسیدن دارو و غذا به ساکنین تعز را نقض قوانین بین المللی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه توصیف کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک گفت درباره چشمانداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه توافق کردند طی 2 ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروهایی که تروریست میخوانند از بشار اسد حمایت میکنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند. دونالد ترامپ در ادامه مذاکراتش برای انتخاب اعضای کلیدی کابینه‌اش با میت رامنی نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه در سال 2012 و جیمز ماتیس از فرماندهان سابق ارتش دیدار کرده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع نزدیک به آقای ترامپ، این دو نفر از بخت‌های تصدی پست‌های مهمی مانند وزارت خارجه و وزارت دفاع هستند. کیوان حسینی در گزارشی ابعاد مختلف این دیدارها و مواضع این دو نفر را در قبال ایران بررسی می‌کند.
1. بیوک سفید رنگ روبروی کلوب گلف بدمینستر در قلب نیوجرسی می‌ایستد و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 از آن پیاده می‌شود. در چارچوب در ساختمان لوکس کلوب 2 نفر منتظرند تا از او استقبال کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و معاونش مایک پنس. این تصویر چند ماه پیش غیر قابل تصور و سورئال به نظر می رسید. روزهایی که آقای رامنی معتقد بود
Let me say that again. There's plenty of evidence شواهد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند آقای ترامپ یک آدم کلاهبردار است. او قلابی است. آقای ترامپ نه در طول سال‌ها بلکه در طول تبلیغات انتخاباتی موازنش را مدام تغییر داده. ما تنها در صورتی که اوراق مالیاتیش را منتشر کند می‌فهمیم که آیا او شیاد است یا نه.
آقای ترامپ آن روزها نه تنها اوراق مالیاتیش را منتشر نکرد، بلکه به سبک خودش پاسخ آقای رامنی را چنین داد.
میت یک نامزد شکست خورده است، آن هم در یک رقابتی که باید می‌برد. من هم اصلاً از نتیجه خوشحال نبودم، چون من اصلاً از باراک اوباما خوشم نمی‌آید و به همین خاطر من از میت رامنی حمایت کردم. او التماس می‌کرد که ازش حمایت کنم. اگر بهش می‌گفتم زانو بزن، زانو می‌زد.
شنبه این هفته اما همه این حرف‌ها فراموش شده بود و از دشمنی سرسختانه ترامپ و رامنی خبری نبود. چرا؟ چون دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس در جریان سبک سنگین کردن نامزدهای مختلف برای پست‌های کلیدی دولت آمریکا به این نتیجه رسیدند که شاید بهتر باشد با میت رامنی با نفوذ آشتی کنند و پست اساسی وزارت خارجه را به او بسپارند. اگر این اتفاق بیفتد، میت رامنی سرشناس ترین جمهوری خواهی خواهد بود که به تیم ترامپ میپیوندد. این دو 80 دقیقه درباره مسائل مختلف سیاست خارجی گفتگو کردند و در پایان به جز گفتگوی بسیار کوتاه آقای رامنی در جمع خبرنگاران اطلاعات بیشتری منتشر نشد. اما همین آشتیکنان علنی در برابر دوربین‌های خبرنگاران و البته گزارش‌های بسیار روزنامه‌های آمریکایی به نقل از نزدیکان دو طرف، عملاً آقای رامنی را به یکی از بخت‌های اصلی پست وزارت خارجه آمریکا تبدیل کرد. پستی که تا اینجای کار فهرستی بلند بالا از نام‌های آشنا به عنوان بخت‌های تصدی آن مطرح شدند، از جمله رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان بولتون سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و زلمای خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل. آقای رامنی برای تصدی وزارت خارجه کابینه ترامپ باید موازه تندش را علیه روسیه پوتین تعدیل کند، اما بر سر مسئله مهم دیگر سیاست خارجی آمریکا یعنی ایران هر دو سیاستمدار توافق نظر دارند، چرا که آقای رامنی از جمله منتقدین جمهوری اسلامی در ایران و توافق هسته‌ای است و معتقد است که آمریکا موظف است جلوی دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به هر قیمتی که شده بگیرد. اما شنبه شلوغ و پر از دیدار دونالد ترامپ در کلوب گلفش به میت رامنی و پست وزارت خارجه خلاصه نشد. ژنرال سابق ارتش جیمز ماتیس هم در همین روز از این تفرجگاه اختصاصی و گران قیمت سر در آورد. رسانه‌های آمریکایی او را نامزد اصلی دومین وزارتخانه کلیدی دولت آمریکا معرفی کردند، یعنی وزارت دفاع. از حسین آریان کارشناس امور نظامی بشنویم که جیمز ماتیس کیست؟
جیمز ماتیس یک ژنرال بازنشسته 66 ساله است که خدمت نظامیش در نیروی تفنگداران آمریکا بوده و مشاغل بسیار زیادی داشته، از جمله اینکه ایشون در عملیات طوفان صحرا شرکت کرده، در جنگ افغانستان در اونجا فرماندهی داشته، در عملیات علیه رژیم صدام حسین در اونجا اصلا خودش فرمانده بوده، فرماندهی بخشی از نیروها بوده و به طور کلی آشنایی کامل با منطقه خاورمیانه داره و آخرین شغل او در واقع در سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه بوده، رئیس اون بخش بوده و به علت اختلافاتی رو که به نظر میرسه به علت اختلافاتی رو که با دولت اوباما داشته از اون سمت کنار گذاشته شد و بازنشسته شد، برای اینکه بعضی جهات مخالف بوده و درست همون موقعی که دولت اوباما میخواسته که در واقع گفتگوهای هسته‌ای رو با ایران شروع بکنه این رو کنار گذاشته.
و همین آشنایی او با خاورمیانه و مسئله ایران موجب شد تا آقای ماتیس بعد از ترک ارتش در مراکز مطالعاتی به عنوان کارشناس و پژوهشگر سخنرانی‌هایی درباره ایران و برجام انجام بدهد و مقالاتی هم در همین زمینه بنویسد. آقای ماتیس سال گذشته در یک مصاحبه تحلیلی با چارلز هیل از پژوهشگران مؤسسه مطالعاتی هوور نظرش را درباره ایران چنین بیان کرد:
The Iranians As Henry Kissinger has said very clearly.
ایرانی ها چنان که هنری کیسینجر به خوبی گفته شبیه به یک کشور عمل نمی کنند. آنها خودشان را یک جنبش انقلابی می دانند. به همین دلیل وقتی ما آنها را به عنوان یک کشور می بینیم باید حتما به توانایی هاشان توجه کنیم. در مذاکرات اخیر ما همه چیز را به تهدید هسته‌ای محدود کردیم. اما در این حال می دانیم که تهدیدهای سایبری، تهدید نیروی دریایی، تهدید موشکی و مسئله جنگ نیابتی و حمایت از تروریست‌های مانند حزب الله لبنان هم وجود دارد. ما آمدانه همه چیز را به یک موضوع یعنی تهدید هسته‌ای تقلیل دادیم و تحریم‌ها را کاهش دادیم. در نتیجه در ادامه شاهد خواهیم بود که به دلیل همین مذاکرات هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها تهدیدهای دیگر ایران در منطقه که موجب بی‌ثباتی خواهد شد افزایش می‌یابند.
چنانکه حسین آریان میگوید آقای ماتیس که سالها در اطراف ایران با مشکلات نظامی متعددی دست و پنجه نرم کرده اصولا نظام جمهوری اسلامی را در ایران بزرگترین تهدید آمریکا میداند.
ماتیس ایران رو تهدید اصلی در منطقه خاورمیانه میدونه. حتی مهمتر این تهدید رو سنگینتر از تهدید داعش و یا القاعده میدونه. و به باور او ایران از داعش داره استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش در منطقه.
تا امروز از میان 4 پست اصلی کابینه که وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه‌داری و دادستان کل هستند، تنها تکلیف دادستان کل روشن شده که انتخابی خبرساز از میان نزدیکان وفادار به دونالد ترامپ بوده. جف سشنز که به این سمت رسیده با انتقادهای تندی از سوی دموکرات‌ها روبروست و به ضدیت نجات پرستانه با مهاجرین متهم شده است. اما هم میترامنی و هم جیمز ماتیس گزینه‌های متعارف‌تری به نظر می‌رسند که می‌توانند زمینه آشتی‌کنان بیشتر دونالد ترامپ و جریان اصلی حزب جمهوری‌خواه را فراهم کنند.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود درباره ابعاد مختلف دیدارها و مذاکرات دونالد ترامپ با دو بخت اصلی وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا، میت رامنی و جیمز ماتیس. اما با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهادهاتون باخبر کنید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. بریم با هم چند پیام تلفنی رو بشنویم.
اونهایی که نسبت به آقای ترامپ نظرشون منفیه امیدوارم شبها خواب پریشون نبینن و بهشون تسلیت میگم.
من مطمئنم که همین آقای دونالد ترامپ که اوباما رو برای معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی سرزنش میکرد بعد از رفتن به کاخ سفید بزرگترین معامله های ضد حقوق بشری رو با جمهوری اسلامی سامان خواهد داد.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف هر چی رسیده بودن مثل این که داره نخ میشه. ملت ایران هم که 40 سال سر کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان اعلام کرد مدارس ابتدایی شهر بندرعباس و روستاهای اطراف به دلیل گرد و غبار گسترده در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دانش هاشمی پور افزود که تصمیم گیری درباره وضعیت باقی مناطق این استان به فرمانداری ها و مدیران منطقه‌ای آموزش و پرورش محول شده است. چنانکه اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرده، ورود یک سامانه هوای سرد موجب وزش باد شدید و افزایش گرد و غبار در این استان جنوبی شده است. این اداره همچنین هشدار داد که از روز دوشنبه دریا بسیار مواج خواهد بود. و سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی تا امروز نام‌های امیرعلی برای پسران و فاطمه برای دختران محبوب‌ترین نام‌هایی بودند که ایرانیان برای فرزندانشان انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، سیف الله ابو ترابی رئیس سازمان ثبت احوال افزود که از ابتدای سال با ثبت 67 نام به گفته او نامناسب جلوگیری شده است. آقای ابو ترابی نام‌های ژاکلین و کاترین را به عنوان نمونه‌هایی از آنچه وی نام نامناسب می‌خواند ذکر کرد. ژاکلین نامی با ریشه فرانسوی و کاترین نامی با ریشه یونانی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.